آینده به شهروندان تحویل داده میشه. پل دسترسی شهرک شهید خرازی به خیابان دانش به بهره برداری رسید. این خبر رو هادی حقبین، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرده و گفته این پل بخش جنوبی و شمالی بزرگراه شهید همدانی رو به محدوده شهرک شهید خرازی متصل میکنه و بیش از 8 کیلومتر از مسیر شهروندان رو کاهش میده. تا بخش بعدی.
صبح بخیر خانم ها و آقایان محترمی که پارک شهر رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. یک بار دیگه تسلیت میگم بهتون، شهادت جمعی از هموطنانمون در روز گذشته در کرمان رو در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان، ظاهران مزار حاج قاسم سلیمانی سردار شهیدمون که دل همه ما رو به درد آورد. لطفاً همراه ما باشید و پارک شهر رو دنبال بکنید تا حوالی ساعت 10 صبح با شما هستیم. اما در پی شهادت جمعی از زائران مزار شهید سلیمانی در حادثه تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی شهادت این عزیزان رو تسلیت گفتند. متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح: بسم الله الرحمن الرحیم. دشمنان شرور و جنایتکار ملت ایران بار دیگر فاجعه آفریدند و جمع زیادی از مردم عزیز را در کرمان و در فضای معطر مزار شهیدان به شهادت رساندند. ملت ایران عزادار شد و خانواده های زیادی در سوگ جگرگوشگان و عزیزان خود غرق ماتم شدند. جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند. بدانند که سربازان راه روشن سلیمانی هم رذالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد. چه دستهای آلوده به خون بیگناهان و چه مغزهای مفسد و شرارتزا که آنان را به این گمراهی کشاندند. از همکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند که این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت به اذن الله. این جانب در عزای خانواده های مصیبت دیده با آنان همدل و همراهم و صبر و تسلای آنان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. روح مطهر شهیدان ان شاء الله میهمان بانوی دو عالم و مادر شهیدان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. با مجروحان حادثه همدردی می کنم و شفای آنان را از درگاه الهی خواستارم. سید علی خامنه ای، 13/10/1402. اما بسیاری از مسئولان کشورمون هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم ساعتی پس از این حادثه دلخراش با پیام‌های مختلف محکوم کردن جنایت تروریستی در گلزار شهدای کرمان رو، از جمله رئیس جمهور کشورمون حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور پیامی که خدمتتون عرض می‌کنم هم با حادثه دیدگان این جنایت تروریستی هم دردی کردند و هم مخاطب قرار دادن عاملان و آمران این اقدام بزدلانه رو. متن پیام رئیس جمهور به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر جنایتکاران ایران ستیز و عمال ترور و سیاهی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها سلاله پاک پیامبر رحمت در مراسم گرامی داشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی سردار فاتح مبارزه با تروریسم در اقدام مذبوحانه و غیر انسانی جنایت تأسف‌باری را رقم زدند و موجب شهید و مجروح شدن عده‌ای از شرکت کنندگان در این مراسم از جمله تعدادی از زنان و کودکان بیگناه شدند. این جانب با محکوم کردن این اقدام تروریستی جنایتبار و ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، این ضایعه ناگوار را به حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی و عموم مردم شریف و بزرگ ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای شهدای حادثه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم. ضمن تأکید بر پیگیری و شناسایی طراحان و آمران سیاه دل این حرکت غیر انسانی از تمامی مسئولان استانی می خواهم هرچه سریع تر نسبت به تسکین آلام آسیب دیدگان و مداوای مجروحان و بازگشت نظم و آرامش به شهر شهید پرور کرمان اقدامات لازم را به عمل آورند. بیشک عاملان و آمران این اقدام بزدلانه به زودی به دست نیروهای توانمند امنیتی و انتظامی شناسایی و به سزای عمل شنیع خود خواهند رسید. دشمنان ملت باید بدانند که این گونه اقدامات هرگز نمیتواند خللی در عزم و اراده آهنین ملت ایران در دفاع از آرمانهای اسلامی به وجود آورد و آنها مصممتر از گذشته تا خشکاندن ریشه های ترور و خشونت در میدان مبارزه با دشمنان عزت و اقتدار ایران اسلامی را حفظ خواهند کرد و حضور خواهند داشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران.
میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
27 نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نخ تسبیحی که بایستی تمام اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان. امروز در جامعه ما حضور زنها بسیار پررنگ است. با یک شتاب بالا حضور آنها را در همه عرصه ها میبینیم. مثلا اینجا در ورزش.
در 6 رشته ورزشی تیراندازی، تیراندازی با کمان، جودو، کاراته، دو و میدانی و تکواندو در رده سنی جوانان و نوجوانان.
در این المپیاد ورزشی 750 ورزشکار دختر از 28 استان کشور شرکت کردند.
از استان آذربایجان شرقی همه برای قهرمانی اومدن و بچه‌ها خیلی دارن خوب تلاش میکنن. سطح مسابقات هم خیلی خوبه.
پارسال مقام سوم آوردم و امسال واسه اولی اومدم.
اکثرا داوران آسیایی سطح بالا هستن و سطح مسابقات نسبت به پارسال که خودم در تبریز بودم خیلی بالاست.
یا اینجا در اقتصاد که زنان بنگاه تولیدی زدند.
در یکی از خیابان‌های تهران یک فروشگاه به نام یا علی که البته ویژه بانوان است وجود دارد.
وجود یک مکان بسیار سالم برای خانم‌های ایرانی رو احساس کردم. از این جهت تصمیم گرفتم یه مکانی داشته باشن که برای خریدشون بتونن بدون حضور آقایون خریدشون رو به صورت سالم داشته باشن.
این فروشگاه اهداف متفاوتی نسبت به دیگر فروشگاه‌های سطح شهر دارد. از یک فضای کوچک در منزل شخصی شروع می‌شود و اکنون 44 نفر در آنجا مشغول به کار هستند.
این نیست که عبادت فقط به نماز و روزه باشه. ما داریم با توجه به این که هم کار تجاری انجام بدیم و همین که با کارآفرینی خودمون دیگران رو به سوددهی میرسونیم.
آنچه که در این فروشگاه بر هر چیزی اولویت دارد تولید داخلی است.
هدف اصلی ما اینه که کارگر خودمون کار کنن. ما 95 الی 96 درصد از جنس خودمون همشون ایرانی هستن.
در دوره جنگ تحمیلی بیمارستان‌های جنگی هم میزبان زنان بودند. الان این میراث همچنان فعال است. پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60000 نفر در سال 1395 رسیده و بانوان پزشک متخصص از 597 نفر به 30000 نفر رسیدند که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است. و انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 پزشک فوق تخصص نیز تربیت کرده است. در ورزش هم میراث معنوی و دینی زنان دفاع مقدس همچنان خلق قهرمانی می کند.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی می ایسته، همه رو وادار میکنه به این که او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟
زن مسلمان ترکیبی از یک مدیریت منزل و مدیریت اجتماع است. مسئله‌ای که ظاهراً متناقض می‌نماید، اما روایت اسلام به گونه دیگر است. خانم دکتر سعیدی نژاد فعال حوزه زنان.
حضرت آقام خوب فرمودن حضور در خیلی از این عرصه‌ها واجب کفاییه. یعنی بنده، امثال بنده حضور پیدا می‌کنیم که راه رو برای در واقع اثرگذاری، فعال شدن و در واقع رشد بقیه بانوان فراهم کنیم. و واقعا خیلی از نقشایی که ما میپذیریم، در واقع شغل اجتماعی که ما الان داریم، با فضای خانوادگیمون در تعارض ذاتیه. و اتفاقا حرف متفاوتی که انقلاب اسلامی مطرح کرده به عنوان الگوی سوم، در مدل اصلی خودش که میاد در واقع تأسی میکنه از حضرت زهرا سلام الله علیها، مدلی هستش که اصالتا تعارض رو قرار نداده. چطور؟ ما وقتی سراغ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میریم، ایشون به شدت زندگی خانوادگیش براش مهمه، ولی ایشون رو یک رهبر اجتماعی میبینید، یک لیدر بزرگ اجتماعی میبینید. ایشون مدیریت فدک رو 4 سال بر عهده‌شون بوده. درآمد سالانه فدک 24000 درهم بوده، یک بنگاه بزرگ اقتصادی بوده. ایشون در خیلی از جنگ‌ها حضور داشتن، در ماجرای حجۃ الوداع حضور داشتن.
اما چقدر به مسئله زنان در فضای سیاسی و مخصوصاً مجلس شورای اسلامی فکر کرده اید؟ زنان در اولین مرحله می توانند کنشگرانی برای افزایش مشارکت سیاسی باشند، اتفاقی که درون خانه رخ می دهد.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانمهای عزیز می توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه می‌کنند و نقاطی رو پیدا می‌کنند. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می‌توانید نقشی کنید.
علاوه بر این، تاریخچه بسیار مثبتی از فعالیت زنان در نمایندگی مجلس داریم. آمارها بهتر سخن میگویند. در 11 دوره 111 زن نماینده مردم شدند. در 3 دوره اول 4 نامزد زن در تهران نماینده شدند. در دوره چهارم حضور زنان 9 زن از سراسر کشور وارد شدند. در دوره پنجم 14 زن وارد شدند. در دوره ششم 13 زن وارد شدند. در دوره هفتم 13 زن. در دوره هشتم 8 زن. در مجلس نهم 9 زن. در مجلس دهم 17 زن. و در مجلس 11 16 زن به مجلس راه یافتند.
همه معضلات و مشکلاتی را که امروز بر جامعه‌مان با بعضی توطئه ها و دسیسه های گوناگون دشمن در رابطه با قشر زنان به وجود آمده است برطرف کنید.
ملاک انتخاب وزیر برای مجلس که اصاره مجلس هست.
خانم های جامعه ما چه از نظر علمی چه از نظر سیاسی در هر لحاظی اینا توانمندی های خودشون رو دارن و میتونن به عنوان یک نماینده در مجلس حضور داشته باشن و نقش ایفا کنن.
زنان ما میتونن کرسی های نمایندگی رو قبول کنن.
دو سال پرتلاشی رو داشتیم، هم در عرصه قانون گذاری و هم در عرصه نظارت.
این طرح دوپوریتی هست و نیاز به دو سوم آرایش
در طرح تصویر ازدواج جوانان مبنی بر کنترل نرخ مهریه بود که
در ماده یک
در انتخاب‌های مختلف هم زنان توانستند در کنار مردان کنشگر سیاسی باشند. این اتفاق را در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال قبل هم دیدیم. روند مبارکی که البته هنوز در ابتدای راه است. اسدی فعال حقوق زنان.
می‌گویم مسئله را از این منظر نباید نگاه کرد. ما در این انتخابات ریاست جمهوری در واقع شاهد حضور واقعا فعالانه زنان هستیم. اولین بار هستش که در یک ستاد انتخاباتی یک خانم میشه رئیس ستاد انتخاباتی یک کاندیدای ریاست جمهوری، نه بخش بانوان در واقع اون ستاد. این اتفاقات اتفاقاتی هستش که واقعا در جایگاه خودش قابل تقدیره به جهت اینکه در این اتفاقات میفته. یا خانمی میاد از منظر خودش پدرش رو در واقع توضیح میده، جایگاه پدرش رو، اون چیزی که در منزل هست، و برای منی که حق رأی دارم مشخص میشه که اون آقایی که دارم در واقع از منظر رسمی میبینم تو فضای غیر رسمی چه ویژگی هایی داره، و اون ویژگی غیر رسمی حتما کمک خواهد کرد به ویژگی های رسمی و انتخاب افراد. فکر میکنم این اتفاقات لزوماً فقط جنسش جنس در واقع استفاده ابزاری از زنان نیست. من شخصا روزی که برخی از کاندیدای ریاست جمهوری برای ثبت نام، فقط برای ثبت نام، با همسرشون رفتن یا با دخترشون رفتن، خب خیلی به شخصه به عنوان یک فعال حوزه زنان مخالف این رفتار بودم. این رفتار معنایی نداره، اینکه شما با همسرت برای ثبت نام بری. ولی وقتی که یک کاندیدای ریاست جمهوری یک خانم رو در این موقعیت قرار میده یا یک خانم دیگه میاد از همسرش صحبت میکنه یا از پدرش صحبت میکنه، من فکر میکنم این داره به معنای استفاده ابزاری نیست و این رو در واقع خانش استفاده ابزاری نمیکنه.
تا کنون در مجلس شورای اسلامی استان تهران با داشتن 57 کرسی زن رکورد دار است و پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در تعداد حضور زنان در مجلس رکورد دار هستند. حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم که در انتخابات اسفند ماه امسال زنان خواهند توانست اعتماد مردم را کسب کنند و به مجلس و شورای اسلامی بروند.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 7:22 و 50 ثانیه صاحبارک شهر رو تقدیم شما میکنیم از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. آقای دکتر حسینی معاون سیاسی سازمان بسیج حالا روی خط ارتباطی ما هستند. میخوایم درباره اتفاقات دیروز کرمان بیشتر با ایشون صحبت کنیم و بازتاب های مختلفی که داشته و تحلیل ایشون رو بشنویم از آنچه که دیروز اتفاق افتاد. سلام میکنم بهتون آقای دکتر حسینی.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و همچنین دستاندرکاران برنامه خوبتون و همچنین شنوندگان عزیز،
سلامت باشید. آقای دکتر حسینی بزرگوار، آنچه که دیروز در کرمان اتفاق افتاد یک بار دیگه دشمنان کشورمون رو ثابت کرد و واکنش‌های مختلف رو هم در جهان به وجود آورد در همون ساعت اولیه این اقدام تروریستی. نگاه شما و تحلیل شما از کلیت ماجرا رو داشته باشم و بعد خدمتتون هستم، چند تا سوال رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، خب دشمنان نظام جمهوری اسلامی و استکبارگران جهان و همچنین در واقع باید بگیم دشمنان ایران که اینها طبق برنامه‌هایی که داشتن به دنبال این بودن که در این منطقه رسوخ کنند و صهیونیست‌ها طبق اون چیزی که در پرچمشون هم هست و مطرح کرده بودن از نیل تا فرات رو قصد داشتن به اشغال خودشون در بیارن و شارون صریحا مطرح کرده بود که یکی از اهداف ما ایرانه. شارون قصاب صبرا و شتیلا این مسئله رو صریحا مطرح کرده بود و خب تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در مسیر رسیدن به اهداف خودشون به سمت جلو حرکت میکردن. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این حرکت قطع شد و از سال 2006 به بعد شکست اینها شروع شد و از 2013 اوج گرفت و با عملیات الاقصا این قضیه به نقطه اوج خودش رسید. خب یکی از افرادی که در این قضایا طبق مطالبی که فرماندهان مقاومت مطرح کردند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری کسی که تونست دست اینها رو پر کنه در منطقه‌ای که اینها قبلا با سنگ می‌جنگیدن در مقابل رژیم صهیونیستی، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بود.
بله.
خب اینها بعد از شکست‌های زیادی که در مناطق مختلف خوردن و در واقع روند شکست‌هاشون سرعت گرفت به دنبال انتقام گرفتن از مردم بودن در غزه. علی‌رغم ادعاهایی که داشتن اینها مطرح کرده بودن که شمال غزه رو کلن تخلیه خواهند کرد و گروه های جهادی فلسطین رو نابود میکنن، بعد یه مقداری اهدافشون رو تنزل دادن، گفتن که ما اسرامون رو میخوایم آزاد کنیم، ولی خب به هیچ کدوم از اهداف خودشون نرسیدن و به جای اینکه در میدان مبارزه کنن با مردم مبارزه کردن، در واقع انتقامشون رو از مردم در فلسطین گرفتن.
بله.
خب حاج قاسم سلیمانی هم که نقش مؤثری در این پیروزی ها داشت و در مقابل نیروهای نیابتی اونها داعش و گروه های تکفیری دیگه، خب کسی که به اذعان دوست و دشمن بیشترین تأثیر رو در نابودی اونها داشت حاج قاسم سلیمانی و جریان مقاومتی بود که از ایران حمایت می شد. خب اونها وقتی که دیدن نمیتونن در میدان با جریان مقاومت و حاج قاسم سلیمانی مبارزه کنند، سعی بر حرس و ترور گرفتند. اینها وقتی ترور میکنند که در میدان موفق نشن، چون ترور مسلم نفرت ایجاد میکنه. خب بعد از شهادت حاج قاسم اینها متوجه شدند که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، شهید سلیمانی از سردار سلیمانی قوی تره.
بله.
و خب مراسماتی که گرفته میشه، اون مردم زیادی که در تهران در استانهای دیگه اومدن در بدرقه شهید حضور پیدا کردن، جمعیت چند ده میلیونی، واقعا یک حماسه دیگه مردم آفریدن. خب در سالگردهای شهادت حاج قاسم هم مردم به همین صورت ما در جاهای مختلف به خصوص در کرمان جمعیت های انبوهی رو میبینیم. همین جمعیت های انبوه، همین حضور میلیونی مردم در واقع یک شکست بزرگتری را بر اونها رقم خواهد زد. اینها به شهادت رساندن مردم، اولا سعی دارن که از مردم انتقام بگیرند و دوما این که جلوی این حضورهای میلیونی رو بگیرند و اون تأثیری که مسلما این حضورها خواهد داشت، این نشانه صبوریت، نشانه شکست اونها در میادین مختلف. اما کور خوندن، چون ملت ما هر موقع و ملت‌های مقاوم دنیا هر موقع که در واقع اونها رو به شهادت رسوندن مقاومتر شدن. اینها در واقع طبق اون مسئله معروف الغریق و یتشبث به کل حشیش، وقتی که در مسیر نابودی خودشون سرعت بیشتری رو میبینن به این اقدامات دست میزنن، ولی این اقدامات تازه اونها رو مانند کسی که در باطلاقی داره حرکت میکنه و فرو رفته و حالا تلاش میکنه خودش رو نجات بده و با هر حرکت بیشتر فرو میره، اونها رو بیشتر فرو میبره، در اذهان عمومی، در افکار عمومی بیشتر منفور میکنه و مردم بیشتر آگاه خواهند شد.
درسته همینطور. آقای دکتر حسینی، در صحبت های سردار سرلشکر سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بود، در خبرها دیدیم که مردم شعار سپاه پاسداران انتقام انتقام رو دادند در واکنش به این اقدام تروریستی و در صحبت‌های رئیس جمهور کشورمون و مقام معظم رهبری به طریق اولا موضوع واکنش نشون دادن سخت به این اقدام تروریستی وجود داشت. مردم این انتظار رو حالا از کشورمون و مسئولان کشورمون دارن. فکر می‌کنید که اولین گام چی هست و چه باید کرد؟
خب من نکته اولی که میخوام خدمت شما مطرح کنم اینه که این اقدام دشمنان ما در واقع یک کنش نیست، بلکه یک واکنشه. واکنش نسبت به شکست‌های متعدد اونها، یعنی مقاومت در واقع حرکت اونها رو برای تسلط کامل بر جهان با پیروزی انقلاب در واقع متوقف کرد و روز به روز بر شکست‌های اونها افسود. اونها در واکنش به این شکست‌ها، در واکنش به این که در میدان شکست خوردند، دارن از مردم انتقام میگیرند. پس نکته اول این که در واقع اونها حرکتشون یک حرکت کنشی نیست، در واکنش شکست ها دارن این اقدامات رو انجام میدن.
بله.
در واقع جریان مقاومت داره حرکت رو به جلوی خودش رو انجام میده، ولی این که حالا حرکتی در مقابل در واقع این عملیات اونها، این عملیات مذموحانه اونها انجام بشه، مسلم اقداماتی در نظر گرفته شده و انشالله به زودی ما نتایج اون رو خواهیم دید.
درسته. آقای دکتر حسینی، این اتفاقی که به قول شما یک واکنشی بود به آنچه که جریان مقاومت رقم زده، نشون دهنده استیصال در حقیقت دشمنان کشورمون و جریان مقاومت بود. این استیصال رو ما حالا داریم در بخش‌های مختلف می‌بینیم، شکستشون در ماجرای غزه و بسیاری از اتفاقات اینچنینی که وجود داره. اما در یک منظر کلی توجه کردن به